ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در حال گذراندن پنجمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. عصر امروز رو با خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض، توسط دادگاه انقلاب اصفهان شروع کردیم که به این خبر بیشتر خواهیم پرداخت در این مجله و همینطور به واکنش‌های اون. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه، درود بر شما
و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان و دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند در پی حملات پیاپی منتصب به اسرائیل به خاک سوریه، ایران حضور نظامی خود در این کشور را کاهش داده است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از قول این منابع گزارش داد که در ماه‌های اخیر ایران مجبور شده است حضور نظامی خود در خاک سوریه را تجدید سازمان داده و آرایش نیروهایش را تغییر دهد. منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت ایران نیروهای خود را از جنوب سوریه، از جمله استانهای درعا و قنیطره که با بلندی‌های جولان هم مرز هستند، خارج کرده، اما هنوز در سایر مناطق سوریه حضور دارد. دولت فرانسه قصد دارد برای تشدید تدابیر امنیتی مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2024 آسمان پاریس را به مدت 6 ساعت بر روی پروازها ببندد. ژرارد دارمنان وزیر کشور فرانسه اعلام کرده تا شعاع 150 کیلومتری اطراف آسمان پاریس منطقه پرواز ممنوع خواهد بود. قرار است مراسم گشایش بازی‌های المپیک در حاشیه رود سن در پاریس و با حضور بیش از 320 هزار تماشاگر برگزار شود. تامین امنیت افتتاحیه المپیک یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیش روی دولت فرانسه است. امارات متحده عربی اعلام کرد که مبلغ 544 میلیون دلار به تعمیر خانه‌های شهروندانی که از باران شدید و سیل هفته گذشته آسیب دیدند اختصاص داده است. همچنین شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و همچنین نخست وزیر امارات متحده عربی روز چهارشنبه گفت دولت امارات برای مقابله با باران‌های شدید درس‌های مهمی آموخته است. بر اثر باران‌های شدید هفته قبل که در 75 سال گذشته سابقه نداشته، بخش گسترده از خیابان‌ها و بزرگراه‌های دبی زیر آب رفت و فعالیت فرودگاه آن که یکی از پررفت و آمدترین فرودگاه‌های جهان است چندین روز مختل بود. روزنامه شرق روز چهارشنبه به نقل از وکیل توماج صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده سرشناس موسیقی رپ را به اعدام محکوم کرده است. به گفته امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج را اجرایی نکرد. امیر رئیسیان این اقدام دادگاه انقلاب اصفهان را بی سابقه توصیف کرده است. در همین باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله. و عفو بین‌الملل در گزارش سالانه اش از شدتگیری سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق بشر از جمله علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی در ایران در سال 2023 میلادی خبر داده است. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان که وضعیت حقوق بشر در 155 کشور را بررسی کرده است، میگوید جمهوری اسلامی از سال 2022 اجرای احکام اعدام را دو برابر کرده و این گزارش میگوید ناپدیدسازی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی، تحقیرآمیز و بیرحمانه به صورت سازمان یافته در ایران انجام میشوند. این نهاد حقوق بشری یادآوری کرده که پس از خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 مقامات جمهوری اسلامی نقض حق آزادی بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را به همراه سرکوب زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند شدت بخشیده و هزاران نفر را بازداشت کرده است.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید، توماج صالحی خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد.
بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده.
علی خامنه‌ای در بین جمعی از کارگران از کم رنگ شدن اثر تحریم‌ها در ایران گفت.
به اعتقاد من صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره.
و نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای برخوردهای خشن با زنان و دختران ایرانی را لشکرکشی خواندند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله شبانگاهی و من رایا ملکی بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، وکیل توماج صالحی خواننده زندانی گفته که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که اون بی سابقه خونده با ارشادی خواندن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این خواننده اون رو اجرایی نکرده و به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. سعید دهقان وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا در گفتگو با مهدی تاه‌باز به این پرسش پاسخ داده که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فی الارض رو به توماج صالحی احراز کرده.
اولا قبل از اینکه در رابطه با خود حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صحبت بکنیم، یادآوری کنیم که رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با حفظ سمت در واقع رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان اصفهانه و در سالها هم یک آخوندی به نام آقای دیانی رئیسش بوده که شاید همین الان هم تو این پرونده باشه. اصولا رفتاری که شعبات یک دادگاه انقلاب در استانها دارند رفتاری کاملا متمرکز و هماهنگ با نیروها و مقامات اطلاعاتی امنیتی همون استان هستند. این اولین نکته برای اینکه متوجه باشیم که وقتی از ابتدا توماج صالحی بر اساس سناریوهای امنیتی پرونده سازی براش شد، در انتها هم خیلی طبیعیه که پرونده ها به شعبه یک دادگاه انقلاب استان ها بره که در این مورد خاص در مورد توماج عزیز به همین شعبه یک رفت که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تصمیم گیری داره که دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت تصمیم قضایی، چون اقدامی که کرده علاوه بر این که برخلاف تمام پایه‌های اصول اولیه حقوق قانون به ویژه آیین دادرسی کیفری رأیی که دیوان عالی کشور داده به عنوان مرجع عالی نظارت بر دادگاه‌های دیگر در کل کشور، اون رأی رو ایشون اومدن ارشادی تلقی کردن یا در واقع باید بگیم که اجتهاد در مقابل نص کردن، چون رأی دیوان عالی کشور کاملا لازم اجرا برای تمام مراجع قضایی پایین تر از دیوان عالی کشور حتی دادگاه تجدید نظر استان هاست چه برسه به دادگاه بدوی. بنابراین اولین نکته اینه
در همین رابطه حکم دادگاه بدوی داره چه تعارضات قانونیه و چه تفاوت‌هایی با حکم دیوان عالی داره؟
ببین دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده در مقام بررسی شکلی به ویژه رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب‌تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده و اینکه اومده مجازات‌های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانه پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. اونها چون از مقامات عالی امنیتی دستور میگیرن و از A تا Z اصولا پرونده رو مقامات امنیتی سناریو رو در A شروع میکنن، در Zش هم بالاتر از Z ما بالاتر از دیوان عالی کشور نباید داشته باشیم. اما وقتی دادگاه انقلاب چنین تصمیم میگیره، فقط میخواد بگه که اینجا تصمیم گیرنده نهایی منم و تمام اتفاقاتی که حتی در رابطه با افساد فعل ارز تصمیم گرفته تمام موارد اتهامی رو در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیاره، حتی اونها هم با الفبای حقوق در تعارضه.
یک نکته دیگه آقای دهقان، این که به گفته وکیل پرونده دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم رو داره، معنای این چه هست و سرنوشت این پرونده به نظرتون چه خواهد شد؟
این هم یه بازی سیاسی امنیتیه و حرف بسیار بی‌ربطیه. برای اینکه دادگاه انقلاب، نه هر دادگاه بدوی، حالا در اینجا دادگاه انقلاب اصفهان شعبه یک، صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوعه باشه، بازم مجازات اعدام میتونست نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده.
و با این یک درجه تخفیفی که در موردش صحبت شده، فکر میکنی که سرانجام این پرونده به کجا ختم میشه؟
من اولا بعید میدونم که این حکم همینجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد و حتما در مورد حبس هم کمیسیون عفو به نتیجه نخواهد رسید. در مراجع بالاتر این حکم به همین اندازه خواهد شکست، برای اینکه تمام بنیان ها از بین رفته. اگه غیر از این باشه، کلا باید باب قانون رو در جمهوری اسلامی تعطیل کنیم. البته به تعبیر دیگری تعطیل هست، ولی در مورد این پرونده اینقدر وضعیت مختل و مفسد و مفسد هست که اساسا قابل اجرا من نمیدونم و فکر میکنم نتیجه همینجوری باقی نمیمونه.
سعید دهقان وکیل مقیم کانادا از حکم توماج سالهی گفت حکمی که واکنش های زیادی رو به همراه داشته. یوان ری نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج سالهی در پیامی که به رادیو فردا داده، حکم صادره برای این رپر رو به شدت محکوم کرده و گفته این حکم نشون میده چقدر جمهوری اسلامی از توماج سالهی میترسه.
جمهوری اسلامی دائم به ما میگوید که پایبند به قانون است و قانون را دنبال میکند، که اصلا چنین نیست. چطور ممکن است اتهاماتی که سال گذشته توماج به خاطر آنها 6 سال زندان دریافت کرد آنچنان بزرگ شده که چنین حکم سنگینی را دریافت میکند؟ من واقعا سوالهای زیادی دارم که البته میدانم پاسخی هم برای آنها دریافت نخواهم کرد، زیرا جمهوری اسلامی آنچنان از توماج صالحی میترسد که فقط به این فکر میکند که او را چگونه حذف کند که در مقابل راهش نباشد. دیگر حتی تظاهر به پایبندی به قانون هم نمی کنند. اما حالا اگر کسی هم این را می شنود، واقعا برای من سوال است که چگونه توماج صالحی با وثیقه پاییز گذشته آزاد شد و بعد دوباره همه آن اتهاماتی که از آنها تبرئه شده بود دوباره به او وارد می شود و بعد مجازاتی بسیار سنگین تر از سال پیش دریافت می کند. من واقعا نمی دانم چطور می شود این را توضیح داد.
خب همونطور که گفتم واکنش های زیادی داشته حکم اعدام برای توماج صالحی. پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در صفحه اینستاگرامش به این حکم اعتراض کرده و گفته توماج صدای ماست. هانیه توسلی بازیگر هم به این حکم اعتراض کرده و گفته اعتراض جرم نیست، جوان بودن جرم نیست و گفته واقعا فکر میکنین شرایطی که در اون زندگی میکنیم جای اعتراض نداره؟ اگر در شبکه های اجتماعی سر بزنید اعتراض های زیادی میبینید به حکم توماج صالحی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که اثر تحریم‌های غرب در حال کمرنگ شدنه و در دیدار با جمعی از کارگران در تهران هدف از تحریم‌ها رو در تنگنا گذاشتن نظام دونسته. در شرایطی که بنا به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران حداقل مزد کارگران در سال 1403 فقط قریب به 40% معیشت کارگران رو پوشش خواهد داد، این ادعا چه کارکردی داره و برای چه کسانی قابل باوره؟ سوالی که از مشاور نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه پرسیدم.
به اعتقاد من صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره، که خانش شخصی خودش هستش که یک نوع ضدیتی با آمریکا رو رهبری بکنه، تداوم بده در سیاست خارجی، که این نگاه به سیاست خارجی اصولا ضد توسعه هست. اما یک بخشی از مردم ایران به عنوان حامیان جمهوری اسلامی این نگاه رو قبول و اونها الان مسلط بر قدرت هستند و رهبر جمهوری اسلامی نماینده این بخش کوچک و اقلیت از مردم ایران است که در ساختار قدرت پایه‌های خودشون رو تحکیم کردن و از این منظر جمهوری اسلامی اصلا تلاشی نمی‌کند که این خانش رو عوض بکنه. یه خانش ثابت و دائمی هستش و انتقاداتی هم که حتی در اون ساختار میشه، من فکر کنم رهبر جمهوری اسلامی امروز به اون اشاره کرد در مورد اینکه با آمریکا کنار بیاید و نفی کردن آقای خامنه‌ای. از این منظر من فکر کنم صحبت‌هاش در راستای همون تحکیم خانششون از جمهوری اسلامی و سیاست خارجیشون هستن که در چند دهه برا دنبال شده و تسلیم انتقادها نشدن.
آقای نجفی، به نگاه ضد توسعه رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. علی خامنه‌ای گفته هدف غرب از تحریم‌ها در تنگنا گذاشتن نظام جمهوری اسلامیه و گفته باید مقابل غرب بایستیم. فکر می‌کنید این دشمن تراشی‌های جدید،
ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره، به شاید مثلا اوایل انقلاب 57 بخوره که یک نوع حمایت مردمی پشت این ذهنیت بود، به هر صورت خودش رو در تقابل با غرب تعریف کردن. اما الان در حال حاضر باید غرب باز تعریف بشه. مثلا اصلا شما جمهوری اسلامی با چه کسی دشمن هست؟ به عنوان نمونه آمریکا خیلی نسبت به خاورمیانه نگاه عمده‌ای ندارد، یعنی توجه و تمرکزش نسبت به غرب کمتر شده. در یک جاهایی هم خود رهبر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری‌هایی هم دارن. خب آیا اون همچنان اون خانش حاکم هستش؟ همچنان اون روایت حاکم هستش؟ من اینجایی که احساس میکنم ما با یک خانش ایستا و متوقف شده در زمان خودش مواجه هستیم که حاضر نیست به روز بشود و حتی بتواند آمریکا و غرب را دوباره باز تعریف بکنه به خاطر منافع ملی. این متاسفانه یه رویکرد ایدئولوژیه که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم هست، حاضر به باز تعریف معانی و مفاهیم در عرصه سیاست خارجی و باز تعریف روابط خودشون با نظام بین الملل نیستن و از این منظر به توسعه ایران خیلی آسیب‌های جدی وارد میشه.
خب آن چیزی که برمیاد اینه که این رویکرد باعث میشه تحریم‌های جدی روی جمهوری اسلامی گذاشته بشه که خب نتیجه اون رو در زندگی مردم داریم می‌بینیم. ولی رهبر جمهوری اسلامی گفته که اثر تحریم‌ها در حال کم شدن هستش و ما این تحریم‌ها رو اصولاً به فرصت تبدیل می‌کنیم. فکر می‌کنید دستاورد تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چیه؟
اینم تناقضی هستش که در سخنان مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف خیلی میگن تحریم‌ها ظلم هستش، از یک طرف میگن تحریم‌ها نعمت هستش. تحریم‌ها نعمت هستش، بازخورد داخلی داره. یعنی می‌خوام تأکید بکنم که این از این تحریم‌ها ما می‌تونیم فرصت توسعه بسازیم، در حالی که ما جمهوری اسلامی نه مدل توسعه هستش، نه بینش توسعه در رهبران جمهوری اسلامی وجود داره. و آنچه که تحریم‌ها حتی به اعتقاد من از جنگ هم بدتر هستن اینه که زیرساخت‌های علمی، ژنتیکی و ثروت و سرمایه کشور رو در بلند مدت تخریب میکنن. جمهوری اسلامی در انهای مختلف تحت تحریم بوده. حالا اونجا تحریم ها سبک بودن یا تحریم ها به سمت فلج کنندگی رفتن که نمونهش زمان اوباما بوده یا تحریم های ترامپ بوده. هر آنچه که ما الان در حال حاضر مشاهده میکنیم نابودی اون زیرساخت های یک کشور هست. اینها زبان دوگانه ای دارن. اما آنچه که الان مشخصه اینه که متاسفانه در نظامی که توسعه محور اصلی نباشه، عددها هم نمیتوانن جدی تلقی بشن. ما عددهایی که در مورد فاصله طبقاتی داریم، عددهایی که در مورد فقر داریم، عددهایی که در مورد تورم داریم، خب یک بخش عمده از اینها به نوع روابط با نظام بین الملل برمیگرده و چقدر ما به بازارهای بین المللی دسترسی داریم و چقدر زمینه داخلی هم حتی فراهم نیست که نخبگان این مملکت در این کشور بمونن و به توسعه کمک بکنن. به رابطه با آمریکا یا تنظیم روابط با بین الملل یک محور اصلی از توسعه یک کشور هستش و من این صحبت ها رو بیشتر حالت یک نظامی میدونم که اصولا عدد رقم و هم به کارشناسی دیگه براش مطرح نیست، نظام ایدئولوژیکه که صرفا به خاطر اینکه پاسخگو نیست همین حرفا رو میزنه. بنده در مورد اینکه تصمیمات تحریم ها چه اثری گذاشتن بر مملکت و چقدر بد رو گسترش دادن و چقدر قربانیان خاموش دادن در موردیترم میشود با عدد و رقم و با پژوهش های علمی با ایشون صحبت کردم. منتها خب متاسفانه این خاصیت غیر پاسخگو بودن قدرت مطلقه هستش، یک منبر یک طرفه.
ما شبان نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه صحبت میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای برخوردهای خشن با زنان و دختران ایرانی رو لشکرکشی خواندند و گفتند که حکومت همچنان بر تبل جنگ با مردم میکوبه. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
با ادامه و افزایش اعمال خشونت‌های علنی نیروهای خودسر امنیتی و گشت ارشاد علیه زنان و دختران بر سر تحمیل حجاب اجباری، شماری از فعالان سیاسی مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در روز چهارشنبه 5 فروردین ماه این برخوردها را خودسرانه، قیمابانه و لشکرکشی خواندند و آن را محکوم کردند. در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، استانداردهای دوگانه و تعارضهای آشکار جمهوری اسلامی در قبال حجاب اجباری در عرصه‌های سیاسی آشکارا نشان دهنده استفاده ابزاری از حجاب اجباری و سماجت ورزی خصمانه بر یکسانسازی سبک زندگی افراد و تداوم نمایش شوم سوء استفاده از قوای قهریه برای ارعاب حد اکثری مردم و کنشگران است. پس از اطلاعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در 25 فروردین ماه، برخوردهای شدید با افراد موسوم به بی‌حجاب یا بدحجاب با به راه انداختن برنامه‌ای آغاز شده است و از آن زمان خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف کشور شاهد خشونت بی‌سابقه نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها علیه زنان و دخترانی بوده که بسیاری از آنها پس از ضرب و شتم به ونهای پلیس منتقل شدند و به بازداشتگاه‌ها برده شدند. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه، ساکن مشهد.
بیانیه که اخیراً صادر شده در ارتباط با رفتارهای زشت و زننده حاکمیت با بانوان کشورمون که اکثریت ملت با این رفتار مخالفند، جمعی از الیت جامعه و فعالین مدنی سیاسی در این بیانیه رفتارهای خشن، زشت و غیر انسانی، غیر اسلامی رو محکوم کردیم و معتقدیم که این رویه و این روشی که حاکمیت پیش گرفته انتقام گرفتن از مردمه و قطعاً این رویه به ضرر حاکمیت تمام میشه و همیشه هم همینطور بوده، ولی متاسفانه اینها دست از این رفتارها بر نمیدارن. امیدوارم که سر عقل بیان و از این ظلم و ستمی که به بانوان ما که با حجاب اختیاری میخوان تردد بکنند دست بردارن و خودشون دارن میبینن که اقلیت بسیار کم و نادانی حامی اینها هستن. اکثریت مردم اگر شرایط مهیا بشه به خیابان خواهند آمد و اجازه نخواهند داد مزدوران حاکمیت به این روش و حمله های ظلم با این روش ها با مردم و بانوان و نوامیس ایران برخورد کنند.
این بیانیه به امضای 96 نفر رسیده است که از جمله آنها میتوان به صدیقه بسمقی، نرگس محمدی، عالیه متعلب‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مؤمنی، فائزه هاشمی و عاطفه چهارمحالیان اشاره کرد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مجلس سنای آمریکا شامگاه سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه بسته 95 میلیارد دلاری کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را در قالب 4 طرح تصویب کرد. این بسته همچنین شامل طرح قانون مهسا، تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایرانه. مهدی طاهباز در گفتگو با دامون گوری، سرگرد روابط بین‌الملل ساکن هلند، از او درباره بسته مسبب سنای آمریکا و قانون مهسا می‌پرسد.
به نظر من بزرگترین قانونی هستش که در دوران اول جو بایدن، ریاست جمهوری جو بایدن تصویب شده، حتی کمک میکنه به گمان من به انتخابات آینده برای دموکرات ها. قانونی هستش که در اون نزدیک 100 میلیارد دلار بودجه تخصیص شده، بودجه‌ای که هدفش کمک به بخش نظامی امریکا و بخش دیپلماسی امریکاست. اگر بخش نظامی پنتاگون بودجهش حدود 820 میلیارد دلار در سال گذشته و بخش دیپلماسی وزارت خارجه و اینها حدود 65 میلیارد دلار، با هم نزدیک میشه نزدیک 1000 میلیارد دلار و این بودجه 100 میلیارد دلاری که قانون تصویب کرده 1/10 اون هست. کمک میکنه به این تقسیم بندی که در دنیا به وجود اومده به نام جنگ سرد دو، که در اون کشورهای آزاد با رهبری امریکا در مقابله با محور استبدادی چین، روسیه، ایران و از اینجور کشورها این تقابل رو تقویت ببخشه و کمک بکنه برای اینی که از نگاه قدرت امریکا و نقشش رو که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا تثبیت شده، همچنین اروپا، انگلستان و جای دیگه، این رو در مقابله با این کشورها بتونه قوی تر جلو ببره در این رقابت بین المللی که وجود داره. در خصوص ایران مسئله مهم اینه که از 15 بخش 6 بخش اون برمیگرده به مسئله‌ای که به ایران برمیگرده. کل سیستم حکمرانی خامنه‌ای، رئیسی، مجالس مختلف جمهوری اسلامی در این قانون مطرح شده به عنوان اینی که اینها مورد تحریم قرار بگیرن، چه خودشون به عنوان نهاد و چه افرادی که در اونجا کار میکنن. به طور مثال تمام افرادی که در کابینه رئیسی هستن در اینجا مورد تحریم قرار میگیرن. دیگه اینکه بخوان بلندشن بیان خارج کشور در کانادا ملک بخرن و غیره که ما در مورد روحانی و بقیه دیدیم، کارش بسیار سخت خواهد شد. یا
همین تحریم ها آقای گوریز شامل چه جزئیاتی خواهد بود؟ چه اتفاقی بعد از این تحریم ها خواهد افتاد؟ آیا صرفا محدود به آمریکا میشه یا کشورهای دیگر رو هم در بر میگیره؟
خب مسئله آمریکا سوال بسیار مهمی. مسئله آمریکا میدونید خیلی حائز اهمیته، چون آمریکا میتونه قدرت اقتصادی دلار خودش رو و بقیه رو و روابط تجاری خودش به خصوص با دنیای آزاد که عرض کردم در مقایسه با دنیای استبدادی میتونه تحمیل بکنه و احتمالاً به این سمت که داره حرکت میکنه احتمالاً اروپا، بریتانیا، استرالیا، بقیه هم پیمانان آمریکا هم همراهی خواهند کرد. دو نکته به نظر من خیلی جالبی داره. یکی مسئله اینه که برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین، که میدونید 90% نفت ایران رو چین میگیره، نسبت به سال 93 میلادی در حال حاضر به 35 میلیارد دلار رسیده روابط ایران و چین، یا مسئله روسیه که 5 برابر شده روابط تجاری تسلیحاتی ایران و روسیه. البته اینجا من عرض بکنم خدمتتون، بستگی به این داره که چطور دولت مردان امریکا این رو اجرا بکنن.
دقیقاً در همین زمینه آقای گوریز، این طرح قانون مهسا بخشی از اون دولت آمریکا رو ملزم میکنه که هر 90 روز گزارشی رو در مورد افراد مسئول نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و دفتر و نهادهای مرتبط با اونها به کنگره ارائه بده. چقدر در اجرا این قانون، این طرح میتونه که اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی رو محدود کنه یا در این زمینه بازدارندگی داشته باشه؟
دست تیم بایدن که در این 3 سال خورده یا گذشته، سال نیم گذشته، به دنبال این بودن که مذاکراتی رو بدون نتیجه دو جلو ببرن، خیلی دستشون رو میبنده. خبر خیلی بدیه برای مقامات جمهوری اسلامی که فکر میکنن هر بار اگر بگن ما میخوایم مذاکره بکنیم، غرب منتظره که این اتفاق بیفته. و خب البته این حس رو هم در امریکا و اروپا به وجود اومد. به نظر من مسئله برجام کاملا پروندهش بسته شده الان با این قانون، و به این راحتی هم دولت بایدن دیگه نمیتونه مثل گذشته به اصطلاح زیر سیبیلی رد بکنه فروش نفت.
البته آقای گوریز، خود دموکرات ها هم در مجلس نمایندگان به این طرح رأی دادن و اکثریت آرا رو آورد. یعنی بار اول که به رأی گذاشته شد 410 رأی موافق داشت و تنها 3 رأی مخالف.
خود دموکرات‌ها در کنگره خب داستانش فرق میکنه با دولت. میدونید دموکرات‌ها معمولاً کسانی که قانون گذار هستن با کسانی که مجری قانون هستن به خصوص در مسائل دیپلماتیک نگاه دیگه‌ای داره. اگه خاطرتون باشه در اتحادیه اروپا هم قانونی برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تصویب شد با اکثریت آرا، ولی این مجریان قانون هستند که در وزارت امور خارجه در عمل نوع دیگه‌ای برخورد میکنن. ببینید در مورد مسئله تحریم نفتی ایران به طور مثال با قوانینی خیلی کمتر، با تحریم‌های خیلی کمتر از دوران حتی بایدن، اجرای این تحریم‌ها باعث این شد که مسئله فروش نفت ایران به چین و بقیه کشورها قبل از روی کار اومدن دولت بایدن به زیر 400 هزار بشکه در روز برسه. در حال حاضر به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. این بخشی از اون برمیگرده به مسئله اجرا و اجرا کردن. ولی خب این قانون دست در عمل به نظر من مجریان قانون رو در وزارت امور خارجه، در بقیه وزارتخونه‌ها در امریکا باز می‌کنه، به علاوه الهام بخش خواهد بود برای کشورهای دیگه به خصوص اتحادیه اروپا که در مورد روابطش با ایران تجدید نظر بکنه. چه بسا که اصلا موضوعی به نام تغییر و اصلاح در حکمرانی جمهوری اسلامی در این قانون کاملا دیگه امیدی بهش نیست.
دامونه گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، از تصویب قانون مهسا در آمریکا گفت. با این گزارش و این گفتگو از مهدی طاهباز به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا میرسیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا فکر میکنم کمتر از 30 دقیقه دیگه همراه شما خواهم بود دوباره و با هم مجله دیگه رو خواهیم داشت. در حال حاصل به شما بدرود میگم. هرچه جهان که هستید شاد باشید و آمانم.